سلام، به برنامه غذا راز سلامتی خوش اومدین. این روزها در تبلیغات رژیم‌های غذایی که بازار ویژه‌ای رو هم به خودش اختصاص داده، هر تبلیغی مدعی است که روشش بهتر و اصولی تره. این در حالی است که رژیم درمانی مقوله است علمی که شاخصه‌های خودش رو داره. در این برنامه به دو روش مهم رژیم درمانی و مقایسه اونها می‌پردازیم با حضور دکتر حمیدرضا فرشچی، متخصص تغذیه و فوق تخصص چاقی و دیابت. در رفرنس های علمی دو رژیم غذایی پرطرفدار وجود داره، یکی رژیم اتکینز یا پر پروتئین و دیگری رژیم های کربوهیدرات یا پر کربوهیدرات. تعریفی کوتاه در این باره می شنویم.
در دنیا در دهه های اخیر سعی شده متخصصین تغذیه، متخصصین علوم پزشکی رژیم‌های مختلفی رو امتحان بکنن در بیماران مختلف، نه فقط در چاقی، حتی در بیماری‌هایی که بیماری‌های متابولیک یا بیماری‌های قلبی عروقی، و اصولی رو رعایت کردند. بعدن برندهایی یا رژیم‌هایی به طور اختراعی توسط مؤسسات مختلف، پزشکان مختلف یا متخصصین تغذیه مختلف که بعضی‌ها به نام فرد، بعضی‌ها به نام مؤسسه بیان شده، و الان این روزها حتی در جامعه خود ما هم کسانی که مبتلا به این مشکل هستند احیاناً اسامی خارجی این رژیم‌ها رو هم آدم می‌شنوه که بیان می‌کنند. یک اصل کلی وجود داره در تقسیم مواد غذایی. عرض کردم که انرژی یکی از موضوعات اساسی است که فرد رو چاق میکنه یا لاغر میکنه، یا کالری دریافتی. کالری دریافتی از مواد غذایی است که تحت عنوان دروش مغذی ها به نوعی بیان میشه. انرژی که از کربوهیدرات ما دریافت میکنیم یا پروتئین دریافت میکنیم یا از چربی، دروش مغذی اصلی هستند که به نوعی انرژی رو دارن. یعنی هر ماده غذایی که ما داریم استفاده میکنیم یکی از این سه نوع ماده غذایی رو، یکی از این سه نوع ماده‌ای که جزء دروش مغذی هاست رو داره، که بر اون اساس میزان کالری رو اندازه‌گیری میکنن. میدونیم که کالری که در ارزم به حضورتون چربی هست به مراتب بیشتره، یعنی هر یک گرمش 9 کیلوکالری انرژی داره. برای همین شما کره ای که یک فرد استفاده میکنه شاید در میزان کم استفاده کنه، انرژی دریافتی به مراتب بیشتر از پروتئین و کربوهیدرات خواهد بود. پروتئین 4 کیلوکالری خواهد بود، کربوهیدرات 3.7 تا 3.8، حالا به طور عمومی بخوام بگیم حدود 4 کیلوکالری. یک گرم چربی بیش از 2 برابر اون دو ماده غذایی است.
در این بخش اختصاصاً می‌پردازیم به رژیم های کربوهیدرات.
یکی از رژیم‌های معمولی که جامعه علمی هم اون رو به کرات در طی بیش از 2 یا 3 دهه اخیر بهش پرداخته و بهش اهمیت داده، رژیم پر کربوهیدرات. رژیم پر کربوهیدرات یعنی این که بیشتر انرژی دریافتی ما از کربوهیدرات باشه. 50 تا 55 درصد انرژی دریافتی رو افراد از کربوهیدرات دریافت بکنن. چیزی در حدود 25 تا 30 درصد از چربی خواهد بود و بقیهش از پروتئین خواهد بود. این یک اصل کلی است در رژیم های پر کربوهیدرات، که برای همین انتقادهایی رو احیانا مطرح میشه. مثلا فرض بگیرید کسی که در معرض دیابت هست، همه افراد فکر میکنن که چون این فرد قند خونش کنترل نمیشه، پس باید از هر نوع ماده قندی پرهیز کند، از هر نوع ماده‌ای که حاوی کربوهیدرات باید پرهیز بکنه. واقعیت اینه که مؤسسات علمی که در دنیا به برنامه غذایی و کنترل قند خون افراد میپردازند یک همچین توصیه‌ای رو ندارند. یعنی حتی در بیماران دیابتی 50 تا 55 درصد انرژی دریافتی رو به طور معمول میگیم باید از کربوهیدرات باشه. ولی چه نوع کربوهیدراتی؟ ما کربوهیدرات رو اگر میگیم از مواد غذایی است که قندهای ساده رو دارند تا مواد غذایی که ما تحت عنوان قندهای پیچیده بهش میپردازیم، یعنی در سبزیجات و میوه‌جات. اینکه یک فرد دیابتی یا یک فردی که دچار چاقی مفرط هست پس باید هر نوع میوه‌جات رو دریافت نکنه چون کربوهیدرات داره، این باور غلطه. پس 50 تا 55 درصد باید از کربوهیدرات ها باشه، ولی کربوهیدرات هایی که بیشتر حاوی فیبر هستند. یک شاخصی اینجا مطرح هست که تحت عنوان گلایسمیک ایندکس گفته میشه، که این به میزان سرعت جذب یک ماده قندی بستگی داره. نشون داده شده به خصوص در دهه اخیر مطالعاتی که در شروعش استرالیایی ها این کار رو کردن و در جوامع بشری، در جوامع علمی بعضی ها موافق بعضی ها مخالف، ولی واقعیتی است که در کسانی که در معرض دیابت هستن اگر بتونن از مواد غذایی که حاوی قندهایی است که دیرتر جذب میشه و نوسانات قند در طی روز براشون کمتر باشه، باشه، قندشون میتونه ثبات بیشتری رو داشته باشه و از نوسانات جلوگیری بشه، همون مشکلی که در بیماران دیابتی داریم.
و حالا نوبت رسید به رژیم اتکینز یا پرپروتئین.
ترکیبی از پروتئین های گیاهی و پروتئین های حیوانی رو باید داشته باشه. یعنی کسانی که به خصوص در جامعه غربی، الان متاسفانه در جامعه شهری ما هم به دلیل دسترسی آسان به فست فود ها که میزان چربی و میزان پروتئین دریافتی و به خصوص پروتئین گیاهی، پروتئین حیوانی بالا هست، استفاده از پروتئین هایی که به خصوص گوشت قرمز رو حاویش هست، چون همراه با چربی است، اینها هم میتونه عوارضی ایجاد کنه، نه به دلیل پروتئین تنهاش، به دلیل اینکه نوع طبخ اینها معمولا همراه خواهد بود با میزان دریافت چربی بیشتر. این یک گروه هستند، ولی در خیلی از افراد دیده شد که این تاثیرگذار نیست، در کسانی که به نوعی اعتیاد به مواد قندی دارن، به ویژه در جامعه ما یا جامعه شرقی این به مراتب بیشتر هست. در جوامع امریکایی شاید دریافت مواد غذایی که حاوی چربی و حاوی پروتئین بیشتر هست شاید مرسوم باشه، به دلیل اینکه فست فود زیادی رو استفاده می‌کردن. در جامعه ما مردم ذائقه‌شون به سمت مواد کربوهیدرات ساده است، یعنی معمولا برنج، اونهایی که برنج نمی‌خورن نون رو زیاد می‌خورن یا از مواد قندی ساده استفاده می‌کنن، چای رو با قند فراوان استفاده می‌کنن. در این افراد دیدند که رژیم غذایی آنچنان رژیم غذایی پر کربوهیدرات سریعا اثر نمی‌کنه، این افراد ناامید میشن. در جوامع غربی هم این دیده شد، نتیجه‌اش این شد که تو جامعه ما عرض کردم در قسمت قبلی که خیلی از افراد میان به نوعی مواد پرکربوهیدرات یا مواد نشاسته ای رو حذف میکنن، برنج و نون رو حذف میکنن، معلوم است که وزن کم خواهد شد. نتیجهش این شد که رژیمی در مقابل این رژیم قرار گرفت به نام رژیم های پروتئین یا رژیم پر پروتئین، که درصد انرژی دریافتی بیشتر از پروتئین و از چربی در مقابل انرژی رژیم های پر کربوهیدرات.
اما حالا بهتره مقایسه کنیم رژیم پر کربوهیدرات رو با رژیم پر پروتئین.
در طی این دو قرن گذشته، دو یا سه قرن گذشته، هر از چندگاهی رژیم پر پروتئین طرفدار پیدا کرده. تا قبل از دو دهه اخیر، به خصوص قبل از دهه اخیر، به جدیت همه پزشکان با رژیم پر پروتئین مخالفت میکردن، ولی نیاز مردم به این که یک رژیم سریع اثر بکنه مردم رو برده به سمت رژیم پر پروتئین، تا اینکه آقای دکتری به نام آقای دکتر اتکینز در سال 1993 میاد یک همچین رژیمی رو مطرح میکنه که تا 2003 هم ایشون حالا زنده بودن و حالا تغییرات این رژیم پیدا میکنه. رژیم پر پروتئین دیگه به اون شدتی که ما در دهه 1990 بهش انتقاد میشد به اون شدت نیست. یعنی الان مطالعات اخیر نشون داده که رژیم پر پروتئین تاثیرگذار هست، ولی در زمان محدود تحت نظر پزشک برای بیماری های خاص. اینکه رژیم پر پروتئین در مقابل رژیم پر کربوهیدرات کدومشون مؤثرترند دعوایی است بین دو گروه متخصصین. واقعیت این است که در کوتاه مدت رژیم پر پروتئین تاثیر بیشتری رو داره، ولی یکی از مضرات فراوان رژیم پر پروتئین این است که طولانی مدت نمیتونه ادامه پیدا کنه به دلایل متعدد، به دلیل اینکه در کسانی که اختلالات کلیوی دارن فشار بار کلیوی رو زیاد خواهد کرد. دو هفته اول که میزان کربوهیدرات، یعنی اون زمانی که زمان اینداکشن یا زمانی است که در واقع دارن به شدت این رژیم رو شروع میکنن، در فردی که علاقه خاصی به مواد کربوهیدراتی داشته، به نوعی احتیاجش رو دارن از اون مواد میگیرن و میبرن به این سمت، شاید سریع وزن کم بشه، ولی همراه خواهد بود با دردهای شدید به دلیل وابستگی به قندی که وجود داره در این افراد. علاوه بر فشار بار کلیوی، این است که برای این افراد متاسفانه یبوست ایجاد میشه. رژیم پر کربوهیدرات رو شما افراد که احیانا دچار چاقی شدن خودشون هم میتونن تجربه بکنن، چون مضرات آنچنانی نداره. یکی از انتقاداتی که به رژیم پر کربوهیدرات هست این است که خسته میکنه و این افراد نمیتونن طولانی مدت ادامه بدن. در رژیم های پر پروتئین حتما زیر نظر متخصص باید باشه.
به هر روی و در پایان، با توجه به اینکه حتما یک سردرگمی در این بین به وجود اومده، کدام روش انتخابش بهتره؟
من میخوام بگم دچار سردرگمی نشیم. نمیخوایم بگیم که 100% رژیم پرکربوهیدرات، هر کسی رژیم پرپروتئین گرفت دیگه هیچ اثری نداره، کلیهش ایراد پیدا میکنه، نه اینطور نیست. نه اینکه بگیم رژیم های پرپروتئین رو داشته باشیم چون این همه معضلات ما رو حل خواهد کرد. در جامعه ما خیلی از وقتها ادعاهایی که در رابطه با رژیم پرپروتئین میشه ادعای درستی نیست، یعنی واقعا رژیم پرپروتئینی نیست. نکته ای که در رژیم های پرپروتئین به دقت و اتفاقا شاید خیلی از جنبه های سلامتی که احیانا در سالهای اخیر در رژیم پرپروتئین گفته شده ناشی از این نکته است، یعنی اینکه اومدن کربوهیدرات های حاوی قندهای کمپلکس گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی که از مواد فیبری استفاده شده، از غلات سبوسدار استفاده شده. یعنی اون چیزی که امروز اصلاح شده رژیم پرپروتئینه به نوعی ترکیب رژیم پرپروتئین و پرکربوهیدراته. و نکته اساسی دیگه این است که دیگه شما هیچ رژیمی، نه پرکربوهیدرات ها، نه پرپروتئین، نه برندهایی که از این هر دوی این نوع رژیم ها ایجاد شده، نمیگن که شما میتونید به نتیجه برسید بدون فعالیت بدن.
شکی نیست که انجام هر گونه رژیم غذایی باید با نظر متخصص تغذیه آغاز و به سرانجام برسه. از طرفی فعالیت بدنی و ورزش هم در این بین نقشی حیاتی و ضروری داره، چرا که رژیم بی ورزش بی سرانجام خواهد بود. از طرفی با به پایان رسیدن زمان رژیم، دقت در تناسب اندام به اتمام نمیرسه، چرا که با کمترین بیمبالاتی باز بدن به روزهای بیتناسب نزدیک خواهد شد. پس یادمون نره که رژیم گرفتن آسونه، اما نگه داشتن تناسب اندام گاهی سخت.
tebyan.net گنجینه صوتی